با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی. خیلی خوش اومدید در این پنج شنبه پاییزی به مجله شامگاهی رادیو فردا. ششم آبان 1400 خورشیدی است. میزبان شما محمد زرقامی هستم در شامگاه روزی که فرداش یک روز تعطیل. امیدوارم که به خونتون رسیده باشید، مشکل بنزین نداشته باشید، با توجه به اینکه همچنان گفته میشه که بسیاری از پمپ بنزین ها به اون سامانه هوشمند سوخت بر نگشتند و بنزین هم با قیمت آزاد داره عرضه میشه. در کنارش هم صحبت‌هایی هست از اینکه بازار سیاهی هم برای بنزین تشکیل شده که البته من فکر می‌کنم شما که در ایران هستید میتونید چشم و گوش رادیو فردا باشید و برای ما در این باره بیشتر بگید. در این مجله هم البته فارغ از این قضایا نخواهیم بود و به این ماجرا نگاه خواهیم کرد در کنار مسائل دیگر، از جمله اینکه امروز یکی از فیلسوف‌های ایران، فیلسوف‌های معاصر ایران، کسانی که در حوزه فلسفه کار می‌کردند، قطعاً ایشون رو می‌شناسند، از دست دادیم که یادشون رو گرامی می‌داریم و این مجله رو هم تقدیم می‌کنیم به ایشون، آرامش دوستان. اما پیش از هر چیز خبرها رو در راه داریم با مهتاب وحیدی راد همکارم که شاید این یکی از اندک حضورهای مهتاب روی آنتن رادیو فردا باشه، با هم خبرها رو از اون می‌شنویم.
من هم سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ممنونم ازت محمد. این آخرین اجرای زنده من و تو با هم در رادیو فرداست. قطعاً
و برای من هم افتخاریه که این اجرا رو با هم داریم.
دو روز پس از حملات سایبری به سیستم سوخت‌رسانی در ایران، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی میگوید تا جمعه بیش از 70% جایگاه‌های عرضه سوخت کشور به سامانه متصل می‌شوند. جلیل سالاری با بیان این خبر افزود که در حال حاضر تنها 800 جایگاه سوخت بنزین یارانه‌ای به سامانه هوشمند سوخت متصل است و بنزین را به قیمت 1500 تومان عرضه می‌کنند. این در حالی است که در سایر جایگاه‌های سوخت مردم ناچارند که برای هر لیتر بنزین 3000 تومان بپردازند. وزیر نفت نیز روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در سهمیه کارت‌ها رخ نداده است، وعده داد که به همه مصرف کنندگان یک سهمیه بنزین ویژه اختصاص خواهد یافت. در پی حمله سایبری گسترده در روز سه‌شنبه همه 4300 جایگاه سوخت در ایران دچار اختلال شد. بنا به اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران، در روز پنجشنبه طی 24 ساعت گذشته 159 تن در کشور بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. همزمان با اعلام این خبر، فرمانده مقابله با کرونا در تهران شرایط پایتخت را شکننده اعلام کرد. به گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 11400 بیمار جدید نیز در ایران شناسایی شدند. به این ترتیب مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 126 هزار نفر و شمار کل مبتلایان به حدود 5 میلیون و 900 هزار تن رسیده است. آمار رسمی کرونا که به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود، مورد تایید نهادهای تخصصی داخلی و بین المللی نیست و سازمان نظام پزشکی آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آمار رسمی ارزیابی کرده است. سفارت آمریکا در مسکو ممکن است در سال آینده انجام بسیاری از وظایف خود را متوقف کند. به گزارش‌های خبرگزاری رویترز، یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، با بیان این مطلب افزود که در حال حاضر سفارت آمریکا در مسکو به نقطه‌ای رسیده که تنها قادر به حفظ حضور موقت خود در روسیه است. پس از اعمال تحریم‌های دولت جو بایدن علیه روسیه و اخراج 10 دیپلمات روس به دلیل اقداماتی از جمله حملات سایبری روسیه و نیز مداخله در انتخابات آمریکا، دو کشور سفیران خود را فراخواندند. سفارت آمریکا در مسکو کارکنانش را از 1200 نفر در اوائل سال 2017 به 120 نفر کاهش داده است. سازمان اطلاعات سپاه خوزستان میگوید بزرگترین مزرعه غیر مجاز استخراج رمز ارز فعال در این استان را کشف کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این عملیات 300 دستگاه استخراج در شهر اندیمشک کشف و ضبط شده است. پیش از این نیز سخنگوی صنعت برق ایران درباره این گونه مزارع در کشور گفته بود که تنها تا پایان مرداد ماه 5000 مرکز استخراج غیر مجاز با 10000 ماینر کشف شده است. خبرهای مرتبط با کشف مزارع غیر قانونی رمز ارز در ایران در حالی است که برخی گزارش‌ها از فعالیت گسترده مزارع متعلق به نهادهای نظامی و دولتی و همینطور شرکت‌های چینی در ایران خبر می‌دهند. محمد،
ممنون از تو مهتاب که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی و جا داره تشکر کنم از شنوندگانی که این لحظه رو به رادیو فردا سپردن برای گوش دادند. و البته این رو هم بگم که این برنامه تهیه کنندش و دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش مارتین فالتین. با هم ورق میزنیم صفحه اول مجله شامگاهیمون رو. ادامه اختلال در سامانه سوخت، انتقادها از سازمان پدافند غیر عامل. این سازمان هم منتقدان رو تهدید به برخورد قضایی کرده. همراه خواهیم شد با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند. دیپلمات‌های دولت ابراهیم رئیسی میگویند گفتگوهای احیای برجام از بن‌بست وین به گفته آنها شروع نمی‌شود. تحلیل مهران مصطفوی رو در این باره خواهید شنید. آرامش دوستدار، ستایشگر رازی و ابن مقفع رخ در نقاب خاک کشید. کیانوش فرید نگاهی کرده است به زندگی او. دادگاهی در هلند یک پناهنده ایرانی را به طراحی حمله‌ای خرابکارانه علیه نهادهای حکومتی ایران در داخل این کشور محکوم کرد. جمشید زند. هفتم آبان و یادی از کوروش کبیر با نسرین افشار. و دولت لهستان تغییراتی در قانون پناهندگی خود می‌دهد با شهرام میریان. و سرانجام این که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، میگوید که ابایی ندارد از آبروی خود و دولت برای بهتر کردن اوضاع اقتصادی هزینه کند. در این باره تحلیلی را خواهید شنید از روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران. خیلی خوش اومدید به این بخش خبری. همونطوری که میدونید مسئله اختلال در سامانه سوخت همچنان ادامه داره. برخی از این پمپ بنزین ها اونطور که گفته شده برگشتن به مدار. تا امروز صحبت از 700 پمپ بنزین بود، اما همچنان شمار زیادی از اونها از مدار خارج هستند و این بر مشکلات افزوده. از طرفی مجلس گفته که این مسئله رو بررسی میکنه. سازمان پدافند غیر عامل هم منتقدانی رو که نوک پیکان حملاتشون رو به سمت این سازمان گرفته بودن در خصوص مسئله امنیت سایبری به برخورد قضایی تهدید کرده و گفته که پیش از این هشدارهایی رو داده بود به مقامهای مسئول، هشدارهایی که روی کاغذ بودند و به طور جدی گویا بهشون توجهی نشده. اما گفتگوی رو داشتم با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند، و از آقای بابایی پرسیدم که خب با توجه به اینکه گفته میشه که این قضیه به صورت آفلاین بوده، آیا امکان هک سامانه‌های آفلاین هم وجود داره؟
این پدیده که گفتن آفلاین هستش، کارت‌های سوخت هست و به اصطلاح قیمتی که روی سهمیه بنزین که داخل اون کارت ها هستش، اون قسمت آفلاین هست و داخل کد کارت ها ذخیره میشه. و از این بابت گفته بودن که شهروندان نگران نباشند که به اصطلاح سهمیه بنزینشون دستکاری بشه. اما سیستم به اصطلاح سامانه پمپ بنزین ها احتمالاً روی سیستم اینترنت ملی یا همین شبکه ملی دیتا هستش و خب روی بر بستر اینترنت جهانی نیستش و از این جهت بسیاری معتقدن که این در واقع شاید یک کرده‌ای هست توسط حکومت برای توجیه طرح صیانت و اجرا کردن اینترنت ملی. اما ببینید در دنیا جدیداً مبحثی مطرح شده چند سالی هست با نام IoT یا اینترنت آف سینز یا اینترنت اشیا که در واقع همه چی رو به اینترنت متصل میکنم و خب توی دنیا مرسوم هست، حتی پمپ بنزین ها هم به اینترنت وصل هستن و خب قبلا یک سری بادهای امنیتی توسط شرکت های حوزه امنیت در این سیستم ها کشف شده و گزارش شده، اختلالاتی به وجود اومده. اما همونطوری که گفتم در رژیم ایران که خیلی اصرار داره که شبکه ملی رو پایه‌گذاری بکنه و اندازی بکنه، مطمئنن چنین سامانه‌ای بر بستر اینترنت ملی هست و شما برای دسترسی به چنین سامانه‌ای باید از VPN استفاده کنید. VPN هایی که شما اکسس بده میشه که بتونید اون شبکه داخلی دسترسی پیدا بکنید.
آقای بابایی، این سیستم اگر داخلی بوده چگونه امکان هکش وجود داشته؟ دوم این که آیا این رو باید ما ببینیم نسبت به این که خب مقام های جمهوری اسلامی گفتند که کار افرادی خارج از ایران بوده، یا امکانش هست گروهی در داخل، هکرهایی در داخل این کار رو کرده باشن؟ آیا این قابل به هر حال راستی آزمایی هست؟
ببینید، معمولا زمانی که یک واقعه سایبری، یک جرم سایبری اتفاق میفته، توسط متخصصین امن یا اون نهادهایی که بر این موضوع نظارت دارن، بایستی به صدا فارنزیک انجام بشه یا همون جرم شناسی هست که تکنیکایی هست که پس از واقعه برای جمع‌آوری دیتای حاصل از اون واقعه و بعداً تحلیل این دیتا انجام میشه و خب تا اون دیتا نباشه، دیتای حاصل از جرم‌شناسی یا فارنزیک نمیشه به شکل قطعی اظهار نظر کرد که چه واقعی اتفاق افتاده. و خب در رژیم ایران معمولا این شفافیت وجود نداره و خب نمیشه انتظار داشت واقعا، یعنی فقط میشه گمان زنی کرد. اما ببینید، خود مثلا جمهوری اسلامی در سال 2017 یک اکانت در واقع از حربه‌ای استفاده کرده بود با نام سوشال انجینیرینگ یا مهندسی اجتماعی، که این هم یکی از روش‌های نفوذ و هک هست که شما از افراد استفاده می‌کنید برای نفوذ داخل یک سیستم. چنین چیزی محتمله برای ایران هم، یعنی ممکنه از داخل، اگر به اصطلاح کار هکرهای دول خارجی باشه، از روش مهندسی اجتماعی استفاده کرده باشن و به اصطلاح حتی آدم‌های رو اینسایدر داخل سیستم داشته باشن.
8 آبان روز پدافند غیر عامل هست در ایران و الان بخشی از این انتقادات متوجه پدافند غیر عامل شده. پدافند غیر عامل گفته در سال جاری تاکنون بیش از 70 رزمایش سایبری داشته. الان صحبت از قانون جدیدی در مجلسه که برای همین امنیت سایبری با توجه به پدافند غیر عامل تدوین میخوان بکنن. این کارها تا چه اندازه میتونه واقعا جلوی چنین حملاتی رو بگیره؟
ببینید، خب مشخصا تمام کشورها و هر جایی که امنیت نیاز هست، یک سری قوانین، یک سری پروتکل ها باید باشه که جلوی چنین حملات سایبری گرفته بشه و خب چنین چیزی لازمه تأمین امنیت سیستم های حساس مثلا بنزین هستش. اما خب در جمهوری اسلامی همیشه به اصطلاح تجربه های گذشته، به خصوص الان نفوذ هایی که از طریق دول خارجی مثل اسرائیل مثلا حتی توی قضیه حساس مثل قضیه هسته‌ای انجام شده، مطمئنن همیشه راه نفوذ وجود داره. ولی خب هر چقدر این پروتکل ها در تصرفی بشه، خب طبعاً تاثیرگذار هست.
ممدو بابایی بود، کارشناس امنیت سایبری در هلند. از میان نوشته های شما برای رادیو فردا، حمید صادقی زاده نوشته برنامه ریزی کردن بنزین رو به مردم لیتری 3 تومن بفروشن و خزانه رو پر کنن، سیستم داخلی به اینترنت هم وصل نبود، کجا میشه هکش کرد. آوین راد می نویسه الان حکومت و دولت میگه بنزین به نرخ آزاد میتونید بگیرید، من متوجه نمیشم چرا هزینه به گفته آوین بی تدبیری و ضعف زیرساخت ها رو باید ملت بپردازند و دولت تا رفع مشکل بنزین به قیمت کوپنی و کارتی به ملت نمیده، مگر مردم مقصرن که باید بنزین آزاد بزنن؟ یعنی نه مردم از دولت خواستن و نه حکومت حاضر به این کار شد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و و اما برجام علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران بعد از دیداری که با مقام‌های ارشد اروپایی داشت در اتحادیه اروپا وعده داده که از هفته دوم آذر ماه ایران مذاکرات رو آغاز می‌کنه و از طرف دیگه وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفته که از بنبست وین شروع نمی‌کنیم. به گفته او طرف آمریکایی هم پیشتر گفته بود که صبر آمریکا رو به اتمامه. گفتگویی رو داشتم با مهران مصطفی پژوهشگر مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و از او پرسیدم که بالاخره جمهوری اسلامی از کجا آغاز خواهد کرد. منظور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که میگن از بنبست وین شروع نمی‌کنیم چیست و آیا در پی این منظور درخواست مشخصی رو دارن از مقام‌های به هر حال اروپایی و طرف آمریکایی؟
خدمتتون عرض کنم که چیدمان محاصره تدریجی دولت جمهوری اسلامی در کادر برجام به وسیله کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی چین و روسیه داره پیشروی میکنه و ایران رو پای دیوار گذاشتن که به برجام بازگرده. شش دور مذاکرات وین صورت گرفته و آمریکایی‌ها اعلام کردند که خواستار ادامه اون مذاکرات هستند و هر آنچه که در اون مذاکرات باقی مانده بود به بررسی اونها بپردازند. اگر خاطرتون باشه در آخرین دور مذاکرات وین، دور ششمش، آقای عراقچی که مسئول مذاکرات از سوی ایران بود وقتی که به ایران بازگشت گفت باید ما تصمیم‌های سخت بگیریم. البته نگفت منظور از این تصمیم‌های سخت چیست، ولی مسئله این است که واقعا ایران باید تصمیم‌های سختی بگیره و این تصمیم‌های سخت همینطور که آمریکایی‌ها می‌خواهند پایبندی دوگانه، یعنی پایبندی هم آمریکا به برجام و هم ایران به برجامه و این بهای بسیار سنگینی برای ایران داره با توجه به سیاست هسته‌ای که در ماه‌های اخیر پیش برده. حالا آقای میگوین که ما نمیخوایم از اون بنبست وارد بشیم. آیا پیشنهاد جدی و مهمی در این زمینه دارن؟ من از این پیشنهاد اطلاعی ندارم. تنها
ولی آقای مصطفی فقط یک نکته ای رو میخواستم بگم. به نظر میرسه که لحن مقام های دولت آقای رئیسی به ویژه دیپلمات های این دولت متفاوت هست از آن چیزی که در گذشته شاهد بودیم در قبال برنامه هسته‌ای ایران. یعنی خیلی صریح‌تر دارن مسائلی رو مطرح میکنن و امتیازهایی رو میخوان، در صورتی که صحبت از این نمیکنن که ایران در قبال این امتیازها چه کاری رو باید انجام بده.
دقیقاً اونها به دنبال گرفتن چند امتیاز مهم از امریکا هستند که مهمترین اونها آزاد کردن پولهای بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف هست، مثل ژاپن و مثل هند. به حدود آقای وزیر خارجه گفته بود 10 میلیارد دلار باید آزاد بشه. از طرف دیگه به دنبال تبادل برخی از زندانیان سیاسی هستند و برداشتن بعضی از تحریم‌های سیاسی. اگر اینها رو به دست بیاورن، یعنی حداقل اینطور احضار میتونن که اگر اینها رو به دست بیاورن میتونن به برجام بازگردند و به مذاکرات برجامی بازگردند. ولی امریکایی ها در وضعیتی نیستن که امتیازی به ایران بدن، برای که میدونن ایران در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و این ایران هستش که باید عقب نشینی کنه و این برنامه فشار به ایران همچنان ادامه داره، برای اینکه زمان به نفع ایران بازی نمی کنه بلکه زمان به نفع کشورهای دیگه در این زمینه بازی میکنه.
فکر میکنید که دولت آقای رئیسی کوتاه خواهد اومد؟
من فکر میکنم که راه حل دیگه ای به غیر از سر کشیدن جام زهر دیگر در پیش رو ندارد.
بله، شنیدید صحبت‌های مهران مصطفی رو، کارشناس هسته‌ای در پاریس، در خصوص برجام و ادامه اون. چند پیام تلفنی رو با هم بشنویم و در پیوند با اون تعدادی از نوشته‌های شما رو هم خواهم خون بعد از شنیدن این پیام‌ها.
فکر می‌کنم هیچ راهی به جز میز مذاکره وجود نداره. به هر حال طرفین بعد از کش و قوس‌های فراوان به میز مذاکره برخواهند گشت. اینکه گزینه‌های دیگر، نمی‌دونم، حمله نظامی که اصلا غیر ممکنه، چون حمله نظامی هیچ گونه مشکلی رو حل نمیکنه، شاید اینکه صد برابر یک مشکل رو بدتر کنه، چون تمام منطقه رو درگیر میکنه. این راحت نیست، به این سادگی ها نیست. اگه قرار بود این اتفاق بیفته، مسلم بدونید که زمان ترامپ این اتفاق میافتاد که اوج تنش ها بود. تحریم بیشتر هم که مشکل رو حل نکرده دیگه، اوج تحریم ها باز دوران آقای ترامپ بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی عوض شد؟ کدوم از به قول خودشون رفتارهای ایران تغییر کرد؟ و و و
نمیدونم، فقط دارن زمان برای خودشون دارن میکشن. الان کشورهای اروپای متحد و آمریکای بزرگ، اینها بایستی واقعا همه همصداب و همفکر و همدست باشن و جناب آقای بایدن یک کلام مذاکره رو انجام میده، نشد دیگه تکرار نمیکنه. اینجا آشفته بازاری است. جمهوری اسلامی طی این 43 سال تا به حال هر وقت که به مشکل موجودیت خورده، سعی کرده با غرب کنار بیاد و با هر کس دیگه، نه تنها غرب، حتی با ضعیف‌ترین نیروهام کنار اومده. ولی این به صورت یه تاکتیک از این ستون به اون ستون فرجه خواهد بود، همونطور که بحث برجام بودش یا بحث‌های دیگه. هیچ وقت ایران نتونسته با توجه به شاکله این حکومت و این سیستم حکومتی، نتونسته خودشو در جامعه جهانی جایگاهشو پیدا بکنه و بتونه که مثل یک کشور نرمال عمل بکنه. مسلما تا وقتی که این سیستم هست و این سیستم حکومتی، فرق نداره که چه کسی رئیسش باشه، این سیستم حکومتی تا وقتی که هست، این وضعیت باقی خواهد موند. یعنی اگر قراردادی یا پیمانی امضا بشه و یه رفع تنشی انجام بشه، به صورت موقت خواهد بود.
خامنه‌ای من معتقدم که نشون داده که برای حفظ حکومتش دست به هر کاری میزنه، چه دستور قتل عام چند هزار نفر صادر کنه در آبان 98 و یا آبانهای دیگه، و یا اینکه در مقطعی هم حاضر اون غرور تکبر دیکتاتوریشو زیر پا بذاره و تن به مذاکره بده. حالا یه جمله هم اختراع خواهد کرد مثل نرمش قهرمانانه، و از نظامی هم تن به جنگ نخواهد داد خامنه‌ای، چون نه توان نظامیشو داره. حالا اون چند تا موشک هم بیشتر شوخی و سرگرمی هستش، و از طرفی هم افکار عمومی هم آمادگی نداره و اراده رو نداره، چون اگر جنگی رخ بده، این جنگی مثل عراق نیستش، برای اشغال کشور نیست، این جنگ حفظ حکومت خامنه ای هستش.
خیلی عجیبه که هر رئیس جمهوری که تو ایران سر کار میاد، همشون اعلام میکنن که اگر شما بدونید ما چه دولتی تحویل گرفتیم، چقدر آشفته بود و مسخره است. واقعا همشون از آقای روحانی، از دولت آقای احمدی نژاد شکایت میکرد، آقای رئیسی از دولت آقای روحانی، همه دوز در دوز. معلوم است کی راست میگه توی مملکت، و ایشون با کشورهایی مثل چین و روسیه رو دوست خود میدونن که از خدا به قول خودشون بیخبرن، آمریکا رو دشمن خودشون میدونن، و واقعا متاثر میشه آدم وقتی اینا رو میدونن. اصلا نمیدونه توی مملکت باید به کی اعتماد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اگر پیام ها رو شنیده باشید، پیام آخر شاید بی ارتباط به صحبت های امروز ابراهیم رئیسی نباشه که دیداری رو داشته با مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی و مسائل اقتصادی هم اشاره‌ای کرده و حتی انتقادی رو هم به دولت حسن روحانی داشته. اونجایی که آقای رئیسی اشاره میکنه که حقوق مرداد ماه رو با سختی پرداخت کردن، اعتباری در دست نبوده و میگه که الان ماهانه به طور متوسط 10,000 میلیارد تومان سررسید هزینه های دولت قبل رو میپردازیم، و بعد به روی کرده اجرای عدالت در حال اصلاح میگه و البته به افزایش حقوق ها به شکل پلکانی اشاره میکنه، و یک جایی میرسه آقای رئیسی که میگه که نجات اقتصاد ایران نیاز به چند جراحی بزرگ داره. میگه مشکلات بزرگی پیش روی ایرانه، اما ظرفیت‌های بزرگی هم برای حل مشکلات داریم. همراه میشیم با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران، تا در مورد صحبت‌های رئیس جمهور ایران بیشتر صحبت کنیم و دغدغه‌های اقتصادی که شهروندان ایران دارن. آقای غیبی بهتون سلام می‌کنم. من مایلم اول از همین نکته برسیم به صحبت‌های آقای رئیسی که واقعاً اقتصاد ایران با چند جراحی بزرگ به گفته ایشون میشه که حل بشه، و چون آقای رئیسی بعدش میگن پشتبند این حرفا که از هزینه کردن آنچه که ایشون توان و آبروی خودشون نام میبرند دریغ نخواهند کرد در این مسیر.
بله، حرفشون به نوعی درست هست، منتها این چند جراحی باید اولویت بندی بشود و اولین جراحی و مهمترین جراحی بازگشت عقلانیت، منطق و منافع ملی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی هست که با مدیرانی از این دست که توی 4 دهه گذشته ما تجربه کردیم عملکردشون رو و تصمیم گیری هاشون رو، بعضن فقط جابجا شدن در بین وزارتخونه ها و بخش های مختلف، این اتفاق نخواهد افتاد. پس هر جراحی دیگر یه پیش زمینه دارد، اون هم مبنی بر این که ما بتوانیم عقلانیت رو به اقتصاد برگردونیم که مستلزم این است که از نیروی تازه نفس، خوشفکر و فارغ از زد و بندهای سیاسی و احزاب سیاسی و گروه ها و دسته ها باشد. بله، اینجوری اتفاق میتواند بیفته و مادامی که این دوستان سر کار هستن هیچ اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد.
خب البته ایشون برخلاف این که شما میگید تا مادامی که سر کار هستن اتفاق نخواهد افتاد، در برابرش میگن که یک امید و انتظار جدی در مردم به گفته ایشون برای حل مشکلات ایجاد شده و یک احساس یأس و ناامیدی به گفته ایشون در دشمن به وجود اومده که دولت داره با قدرت کارها رو پیش میبره. آیا این اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده؟ به خاطر اینکه ما در این مدت شاهد این هستیم که حتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همه بر ظرفیت‌های داخلی تاکید می‌کنند، با توجه به اینکه ایران در برخی از موارد به خاطر مسائل محیط زیستی و به خاطر مسائل جانبی تقریبا میشه گفت که دچار یک نقصان و ناتوانایی‌هایی هم بوده در عرصه اقتصاد، حالا در زمینه کشاورزی اگر بخوایم اشاره بکنیم. آیا اینها با هم همخوانی داره؟
همخوانی شاید هم بگیم بله هم خیر. چرا بله؟ چون که بالاخره سلسله عواملی که باعث شده امروز، از گذشته تا امروز، ما روند واردات واکسن از کشورهای مختلف تسریع بشه و بالای 100 میلیون دوز واکسن وارد شه، این امید رو در بین مردم هم زنده کرده که شاید بقیه مسائل هم شاید به این سرعت بشود حل کرد. ولی خب وقتی منطق رو میاریم وسط میبینیم خب آقای رئیسی در عرض 3 ماه نمیتوانست به این سرعت این میزان از واکسن رو به هر شکلی حتی با پول نقد هم تهیه کند و وارد کند. پس این یک نگاه سطحی به ماجراست، ولی از اون ور هم میگم نه. چرا؟ چون در خیلی از مسائل، در مثلا در همین بحث بنزین که 2-3 روز اخیر اتفاق افتاد، با آیه و قسم و قرآن قول میدهم به مردم که افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخصوصا بنزین رو نخواهیم داشت، ولی مردم نمیپذیرند. یعنی این یک دوگانگیه که وجود
چرا مردم نمیپذیرن آقای غیبی؟ دلیلش چیه؟ آیا این نشون میده که اعتمادی وجود نداره به آنچه که دولت مردان میگن، یا دلایل دیگری داره زیربنایی تر؟
ببینید، کلن رفتاری که دولت‌های مختلف از دولت‌های هاشمی به این ور که اتفاقات تورمی و درگیری‌ها رو منجر شد و آقای خاتمی تا امروز، رفتارهایی که در بین دولت مردان جاری و ساری بوده در نهایت به این منجر شده که شاخص‌های مربوط به سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد بین مردم نسبت به حاکمیت به کمترین میزان خودش رسیده. وقتی یک رئیس جمهوری بعد از اتفاقات آبان 2 سال پیش میاد میگوید که من هم جمعه صبح خبردار شدم، و یک نوع توهین، مردم توهین به شعور خودشون این رو میبینند و کم کم اون اعتماده رو از دست میده، سرمایه اجتماعی رو حاکمیت داره از دست میده و امروز نتیجهش رو داریم میبینیم.
حالا همین، من خیلی کوتاه میخوام اینو بپرسم چون دیگه وقتی هم نمونده، اینکه آقای رئیسی باز هم بخشی از اتفاقات رو متوجه دولت آقای روحانی میکنه و میگه که هنوز دارن هزینه های دولت قبل رو میپردازند، این وضعیت تا چه اندازه برای شهروندان قابل قبول هستش؟
من خودم شخصا به عنوان یک شهروند عادی این رو میپذیرم و به عنوان یک کسی که کار خبری کرده و یک مقدار آمار و ارقام هم در اقتصاد سر در میاره، این رو به آقای رئیسی حق میدهم که بله، آقای روحانی دولتش عمل کردی داشت که ما حداقل تا 6 ماه آینده تبعاتش رو خواهیم دید. این یک چیز انکار نشدنیه و تورم هر چقدر هم که تلاش بکنند مهارش بکنند تا پایان سال تورم رو به رشد است. ولی نکته اساسی اینه که آقای رئیسی و تیمش بعد از این 6 ماه، بعد از سال 1400 چه برنامه‌ای دارن؟ آیا میخواهند مثل روحانی که این 8 سالش گهگداری اشاره میکرد به دولت قبلی، ایشون هم همین مسیر رو بره، یا نه میخواهند یک طرحی نو در بیاندازن، یک مقدار به قول خودشون مردم امیدوارن، اون امیدواری مردم رو پاسخ بدن و اقتصاد رو به مسیر درست برگردونن یا خیر؟ که من شخصا چشمم آب نمیخوره.
سپاسگزارم رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران، که با ما همراه بودید. همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف خیلی کوتاه برمیگردیم. بی مقدمه اجازه بدید که بریم سراغ روز کوروش کبیر و بشنویم از نسرین افشار در این باره.
شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه به مناسبت 7 آبان روز کوروش در پیامی خطاب به ایرانیان گفت:
گرامی داشته یاد و نام کوروش نه تنها یادآور ویژگی‌های نیک مدنی و اخلاقی ایرانیان است، بلکه کمک می‌کند که بدانیم ما به عنوان ملت ایران چگونه ایرانی را می‌خواهیم. ایرانی سربلند، یک پارچه و متحد، متشکل از اقوام و مذاهب و باورهای گوناگون و البته آراسته به ویژگی‌های ستوده دوران مدرن همچون دموکراسی و سکولاریسم.
گل‌نبشته بابلی موسوم به سالنامه نبونعید 7 آبان مصادف با 29 اکتبر را روز ورود کوروش بزرگ به بابل ثبت کرده است. روزی که بنا بر داده‌های تاریخی با آزادی بردگان و نگارش نخستین منشور حقوق بشر توسط این شاهنشاه هخامنشی همراه است. در این روز علاقه‌مندان به کوروش و تاریخ و تمدن ایران زمین برای پاسداشت فرهنگ و تمدن ایرانی به پاسارگاد، مقبره کوروش در شیراز می‌روند و گرد هم جمع می‌شوند تا یاد و نام کوروش را گرامی بدارند. به همین منظور شاهزاده رضا پهلوی در مورد سالگرد کوروش گفت:
و بی‌دلیل نیست که در سالهای اخیر جوانان باهوش و دلاور ایرانی 7 آبان را به یکی از روزهای ایستادگی در برابر رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی بدل کرده اند. فساد و جنایتی که 2 سال قبل در آبان 98 بیش از گذشته آشکار شد و هزاران ایرانی را به خاک و خون کشید. جهان نبایستی ایران را بر اساس زشتی‌های فرقه تبهکار جمهوری اسلامی بشناسد. ایران از آن ملت ایران است، نه تبهکارانی که هیچ نسبتی با تاریخ و فرهنگ ایران ندارند و از نام کوروش و آرامگاهش نیز وحشت دارند.
از سال 1395 به بعد و به دنبال تجمع هزاران تن برای شرکت در مراسم گرامی داشته روز کوروش در پاسارگاد، با مخالفت مراجع تقلید شیعه مانند آیت الله نوری همدانی روبرو شد. او در بیانیه ای از حضور هزاران تن در کنار آرامگاه کوروش انتقاد کرد و گفت: آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، افرادی را که به یاد کوروش بودند ضد انقلاب خوانده است. همچنین به منظور جلوگیری از برگزاری بزرگداشت کوروش در 7 آبان ماه سالهای بعد، تدابیر امنیت شدیدی در نظر گرفته شد. از نصب حصار در اطراف مقبره کوروش و حضور نیروهای امنیتی در سراسر مسیر شیراز، تفتیش خودروها و دادن اطلاعی به مسافران گرفته تا فرستادن پیامک‌های بی‌نام و نشانی به برخی از شهروندان که در آنها اعلام شده بود که تجمع در پاسارگاد غیر قانونی است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
نسرین افشار گزارش می‌داد. آرامش دوستدار در 90 سالگی خاموش شد. او خودش یکی از درخشش‌های نواندیشی معاصر ایرانیان در تاریکی بود. صاحب کتاب درخشش‌های تیره. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
یادم بیفته من که موقعی به هر حال پدر من بتونم قادر باشم که پدر و مادر خودم رو به صورت موضوع نگاه کنم، نه به صورت پدرم فقط، یعنی به صورت یه آدم، یعنی به صورتی که معلوم که شما دارم نگاه کنم که نمیشناسمتون. من اگر قادر بشم یه زمانی به پدر خودم همچنین بینگرم و کم کم آدم شاید یه روز موفق بشه که آدم در خود شخص خودشم بینگره، با حقیقت بینگره.
صدای آرامش دوستدار را می شنیدید، فیلسوف، متفکر و منتقد فرهنگ دینی که روز گذشته در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. آقای دوستدار بیش از 60 سال ذهن پرسشگر داشت و با نگاه متفاوت و ملاحظات فلسفی مفهوم فرهنگ دینی و شاخصهای اصلی آن را در جامعه روشنفکری زیر سوال برد. او به دلیل انتقادهای بنیانیش از اندیشه دینی شهرت یافت و آثارش با واکنش‌های زیادی مواجه شدند. ملاحظات فلسفی در دین و علم، درخشش‌های تیره، زبان و شبه زبان فرهنگ و شبه فرهنگ، خویشاوندی پنهان و به ویژه کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی از جمله مهمترین آثار او هستند که بسیار مورد توجه قرار گرفتند. آرامش دوستدار معتقد بود که فرهنگ ایرانی به دلیل تسلط اسلام فرهنگ دین خوست که در آن کنکاش فکری، پرسشگری و تفکر انتقادی هیچ جایی ندارد. کاظم کردوانی، جامعه شناس و نویسنده، در گفتگوی با رادیو فردا تأکید کرد که کار درخشان آرامش دوستدار همین طرح پرسش بود.
نگاه پرسشگرانه، اون نگاهی که چرا، به نظر من این مهمترین کاری بوده که آرامش دوستدار سعی کرده انجام بده، در حد خودش هم انجام داده و من فکر میکنم کوشیده این رو در واقع طرح بکنه که باید پرسش کرد، پرسش فلسفی، نه پرسش فلسفی. حال کجاها در واقع این پرسش به اصطلاح درست جواب داده، کجاها که در خاصیت هر نوع پرسش فلسفی از کجاها نتوانسته پاسخ بده یا کمبود داشته، اینا بحثاییست که میشه باید راجع به نظرها و رأی های آقای آرامش دوستدار تر کرد. ولی من بیمونم مهمترین بخش اون بخش به اصطلاح طرح پرسشی بود که در واقع آرامش دوستدار تر کرد.
طرفداران آرامش دوستدار او را متفکری مستقل و ممتاز می شناسند که بنیادهای فرهنگی ایران را مورد پرسش جدی قرار داد. اما در مقابل برخی از منتقدان او حملات تندش به دین و تاریخ تفکر در ایران را منصفانه نمی دانند. محمد رضا نیکفر، فیلسوف و نویسنده، نیز در گفتگویی با رادیو فردا از اهمیت، ضرورت و جایگاه آرامش دوستدار گفت.
اهمیت آقای دوستدار، زنده یاد آقای دوستدار، در این هست که در یک موقعیتی خلاف جریان عمل کرد و این خلاف جریان عمل کردن اهمیت داره و جایگاه اون رو ایشون رو تعیین میکنه. موضوع از این قرار بود که انقلاب برگرفته بود، سرخوردگی، دلخوره و واهمه ایجاد شده بود از وضعیتی که پیش آمده و بحث وجود داشت بین گروه های سیاسی که در حاکمیت نبودن و میانه اکثر روشنفکران و همه بحث ها اساسا متمرکز بود روی مسئله سیاست با یک نگاهی هم به جامعه باید هم آمدک اقتصاد. کسی به نقد دین یا فرهنگ توجه نداشت، در نهایت انتقاد به برخی عملکردهای ارتجاعی بود. در این شرایط آقای دوستدار یک بار دست گذاشت روی این فرهنگ، روی فرهنگ دینی و از ماست که بر ماست گفت، یعنی به جایی که بیاد علت رو در توطئه در نقش آمریکا، در نقش انگلیس یا این عوامل ببینه، آمد گفتش که مسئله اصلی فرهنگ و مشخصی این فرهنگ این هست که دین خو هست. این فرهنگ ذاتش به گونه است که نمیتونه پوستش طرح کنه و این خیلی تند و تیز و قاطع پیش بود و این مسئله رو مطرح کرد که موضوع اصلا به اسلام مربوط نمیشه و عمیق‌تره و دوره پیش از اسلام و هم در بر میگیره از عهد باستان تا کنون و خصلت همه جوامع دین زده است. پیش از استثناهایی بقیه همه در این چارچوب دین خویی بودند، از جمله خود روشنفکران، حتی روشنفکرانی که ظاهرن دینی نیستن. خب این شوک وارد کرد و بحث ایجاد کرد.
آقای نیکفر، ضمن ستایش تفکر آقای دوستدار اما معتقد است که نقد دین به شیوه آقای دوستدار اما راهگشا نبود.
بحث متاسفانه به نظر من پیش نرفت، در حد کلیگویی، در حد شعار، حتی تحقیر باقی موند. خلاصه کردن جهان در یک تز باعث شد که راه برای بحث‌های بعدی شکفته نشه. هم خود تز این مشکل رو داشت و هم مخاطبانش شروع نکردن به برخورد انتقادی. یعنی این نظریه دوچاره این ناکامی شد که با این که به پرسشگری فرا میخواند ولی در عمل در مسیر پرسشگری پیش نرفت، یک جواب داد به مسئله و دیگه اصرار کرد به اون جواب، به این خاطر در یک تناقض با خودش قرار گرفت.
آرامش دوستدار در سال 1310 به دنیا آمد در یک خانواده بهایی. او بالید و نوجوان شد، کتاب به دست گرفت و با همه جریان‌های اطرافش از سر کنجکاوی به جدال برخاست و برای پیدا کردن جواب سوال‌هایش راهی آلمان شد. فلسفه خواند و آن راه را تا آخر ادامه داد. مدرک دکترای خود را که گرفت به ایران بازگشت و استاد فلسفه دانشگاه تهران شد، اما بعد از انقلاب و اخراجش از دانشگاه دوباره راهی آلمان شد. اما همچنان دغدغش جامعه ایرانی بود، برای آن قلم زد، بسیار تاثیرگذار بود و نامش را به عنوان یک فیلسوف و منتقد دینی جاودانه ساخت.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. دادگاهی در هلند و صدور حکم محکومیت برای یک پناهجوی ایرانی، اتهام برنامه‌ریزی برای حمله خرابکارانه به نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در هلند. بشنویم از جمشید زند.
این پناهجوی ایرانی که به 4 سال زندان محکوم شده، 42 ساله و متولد اهواز است. وی پس از دریافت پناهندگی از هلند از چند سال پیش ساکن آن کشور است. دادگاه ناحیه شهر روتردام در حکم خود گفته است متهم با اعضای یک گروه جدایی طلب که در ایران حملات خشونت آمیز انجام می دهند و در این حملات علاوه بر آتش زدن بانک ها مسئولین و کارکنان نهادهای حکومتی را نیز هدف قرار می دهند ارتباط داشته است. در حکم دادگاه گفته شده متهم در تماس های خود با این گروه در مورد اهداف حملات و دادن کمک مالی صحبت کرده و از آنها خواسته است حملات خود را به صورت تصاویر ویدیویی ضبط و منتشر کنند. دادگاه شهر روتردام در بخش دیگری از حکم خود گفته است متهم با این اقدامات در فعالیت‌های یک گروه تبهکاری و تروریستی که هدف اصلی آن حمایت از انجام حملات در ایران است نقش فعالی ایفا کرده. دادستانی هلند برای متهم 6 سال زندان درخواست کرده بود ولی قضات دادگاه گفتند با توجه به سوابق زندگی شخصی او که گفته است در ایران زندانی و تحت شکنجه بود، مجازات او به 4 سال کاهش می‌یابد. یکی از گروه‌هایی که بخشی از اعضا و هواداران آن ساکن هلند هستند، جنبش عربی آزادی بخش الاهواز است که فعالیت‌هایش را از سال 1384 آغاز کرد و خود را گروهی معرفی می‌کند که برای استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه می‌کند. پس از حمله به رژه نیروهای مسلح ایران در شهریور 97، جمهوری اسلامی سفیران هلند، دانمارک و کاردار موقت بریتانیا را احضار کرد و به فعالیت‌های این گروه در آن کشورها اعتراض کرد. در آذر ماه سال گذشته نیز فرج الله چپ، معروف به حبیب اسیوت، یکی از مسئولین پیشین این گروه که در اروپا زندگی می‌کرد، از ترکیه روبوده و به ایران منتقل شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید این گروه تحت حمایت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی عربستان و اسرائیل قرار دارد و حبیب اسیوط عامل اصلی حمله مرگبار 31 شهریور 97 در اهواز است. دولت ایران و جنبش عربی آزادی بخش الاهواز تا کنون به محکومیت این پناهجوی ایرانی در هلند واکنشی نشان ندادند.
جمشید زند گزارش می‌داد. به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. میخوام نوشته ای رو از محمد گلباهک، یکی از شنوندگان رادیو فردا، براتون بخونم. وقتی دولتی فکر ملت نباشد، به فکر افراکار خاص یک عده باشد، بلایی که سر آن ملت میآورد هرگز قابل جبران نیست. فقر، گرسنگی، پناهندگی، کرونا، زندان، فرار از کشور، همه و همه بر سر ملت میاد با ندانم کاری یک شخص. با این پیام به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. شبتون خوش.